به نام خدا. سلام دوستان، روز بخیر. فرشته پوستی هستم. قبول باشه عباداتتون به درگاه خداوند یگانه. امروز با فایل 25 که نکات تفسیری آیات سوره شریفه ناس رو داره در خدمت شما دوستان بهترینم هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میفرماید که پیامبر به انسانها بگو من پناه میبرم به رب العالمین، پروردگار آدمیان. خب در اینجا بیایم یه مقدار با خودمون تعقل کنیم که آیا ارباب من تنها خالق آدمیان هست یا من ارباب های دنیایی هم برای خودم قائل شدم؟ حضرت یوسف در زندان به زندانیان می فرمودن که این ارباب های متفرق دنیایی بهتر هستن یا اون اللهی که واحد یکی هست و بر تمام هستی چیره است؟ پس تو دنیا اربابان دیگری هم گویا برای افراد هستن. این اربابان میتونن قدرتمندان باشن یا روحانیون. قرآن درباره مسیحیان میفرماید اونها علمای دینشون رو ارباب گرفتن. چطور ارباب گرفتن؟ هرچی اونها میگفتن در بس گوش میکردن. حلال رو حرام کرده بودن، حرام ها رو حلال کرده بودن. دقیقاً براشون حکم ارباب رو پیدا کرده بودن. هر چیزی که اونها میگفتن پیروانشون بدون کوچکترین تعقلی انجامش میدادن. پس هم میشه علمای دین رب بشه، هم سلاطین. حضرت عیسی مدام میگفتن ارباب تنها خداونده، اون خداوندی که پروردگار و خالق آسمان ها و زمینه، اونه که ارباب من و شماست. چرا دنبال من میاید؟ راه مستقیم اینه که همگی ما به دنبال خداوند یگانه باشیم. من تنها یه آدم مثل شما هستم. اگه من شفا میدم، این قدرت اونه که در من متبلور شده، اونه که داره این انرژی و قدرت رو میده. هر چیزی که هست تنها و تنها از اوست. ان الله هو ربی و ربکم. اون الله یکتا هست که هم ارباب من هست، هم ارباب شما. این بزرگترین انحرافی هست که در طول تاریخ رخ داده. مسئله حضرت موسی با فرعون سر ربوبیت بود، نه الوهیت. مدام این پیغمبر خدا می فرمود من از جانب رب العالمین رسالت دارم. فرعون می گفت رب العالمین چیه؟ می فرمود ارباب تو، پدران تو، اجدادت و ارباب همه ما. باز می گفت این حرفای پوچ چی هست که میگی؟ پس همه سرنخ از یک جا ناشی شده. باید با خدا زندگی کرد به عنوانی که اون اربابه، اون رئیسه، اون همه چیزه. همونطوری که ما وقتی در اداره مشغول به کار هستیم و اون اداره رئیسی داره که برای ما حکم کرده که سر ساعت سر کار حاضر بشیم، سر ساعت از ادارمون خارج بشیم و ما مدام مراقبیم که مطابق با دستورات رئیسمون رفتار کنیم که مبادا اخراجمون کنه یا از حقوقمون بخواد کسر کنه. چطور ما به رضایت رئیس اداره همون توجه کامل داریم؟ احساس میکنیم که اون ما رو استخدام کرده، اونه که ترفیع میده، اونه که میتونه منو اخراج کنه و مدام سعیمون بر این هستش که مطابق میل رئیسمون رفتار کنیم. اما در مقابل برای رئیس جهان گویا آدم ها اربابی قائل نیستن. تو هر سیستمی تو دنیا یه رئیسی رو قبول کردیم و مطابق دستور اون عمل میکنیم، ولی جهان رو فاقد رئیس میدونیم. البته در ظاهر و در کلام قبول داریم، اما در عمل اونطوری که عمل میکنیم مطابق با کلاممون نیست. قل اعوذ برب الناس یعنی انسان ها یک اربابی دارن که باید تنها به اون پناه ببرن. اون ارباب ملک ناسه. ملک هم به معنای پادشاهه، هم به معنای مالک. این جهان یک صاحب اختیاری داره، یه پادشاه داره، پادشاه هستی که حکم و فرمان اونه که جاریه. همه انسان‌ها در دوران زندگی خودشون چشم پادشاه یا صاحب مملکت خودشون دارن که ببینن چه فرمانی میده تا طبق فرامین اون عمل کنن. اما در اینجا میفهمد پادشاه و صاحب اختیار تنها و تنها پروردگار عالمیان هست. تنها باید به اون پناه ببریم، نه به این ملک های دنیایی. اله ناس، اله اون بود پرستش و عشق و واله و شیدا شدن نسبت به پروردگار رو معنا میشه کرد. اینجا دیگه صحبت دله. میفرماید مؤمن واقعی کسی هست که عشق واقعی و محبت واقعیش تنها نسبت به خداوند باشه. این عشق نسبت به خالق جنسش با تمام عشقهای زمینی به واقع متفاوته. فقط قبول این که خب ما بگیم که بله این جهان یه خالقی داره که تمام هستی رو خلق کرده، من انسان رو خلق کرده و این جهان یه خالقی داره، این تنها نمیتونه یه دینداری توحیدی باشه. مهم این هستش که من با خداوند لحظه به لحظه زندگی کنم، نفس به نفس با اون زندگی کنم، همه چیزم رو از اون بدونم. پس هم تا اینجا متوجه شدیم رب العالمین هم رب پادشاه و رئیس عالمه، تمام عالمیان هست، هم صاحب اختیاره، هم الهه که ما باید بهش محبت و عشق قلبی داشته باشیم. توجه کنیم که تمام هستی ما از خداونده. یک لحظه، فقط یک لحظه اگر عنایات خداوندی از ما و زندگی هم برداشته بشه، واقعا ما نابود میشیم. یک لحظه جریان خونمون قطع بشه، تنفسمون برای چند لحظه قطع بشه، واقعا از دنیا میریم و نابود میشیم. حالا ما به این خداوندی که هم اربابمون هست، هم صاحب اختیارمون هست، هم محبت قلبی به اون داریم پناه میبریم. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه های خناس. انسان هم از طریق نفسش دچار وسوسه میشه، هم از طریق شیطان. البته بیشتر وسوسه ها از سمت شیطانه. انسان مدام بین دو تا نیرو قرار داره، هم عقلش هست، از یه طرف هم احساس و غرایزش. عقلش میگه این کار رو نکن، درست نیست، حق تو نیست، ولی نفس انسان مدام وسوسه میکنه. یا اینکه برای مثال یه شخصی به ما یه حرفی میزنه و ما اون لحظه تصمیم میگیریم پاسخی بهش ندیم، اما دقیقا از همون لحظه که پاسخ نمیدیم تو وجودمون جوش و جلایی برپاست، دیگه دچار تلاطم میشیم که چرا من جوابشو ندادم، چرا اجازه دادم منو آزار بده با کلامش. باور کنین شده شبم خوابمون نمیبره که من باید تلافی کنم، من باید یه جوری به این حالی کنم که نباید این حرفو به من میزد. اما قرآن میفهمد که آدمهای متقی اون افرادی هستن که تو لحظه‌ای که دوچار خشم میشن به خدا پناه میبرن و اینطوری هستش که واکنشی نشون نمیدن. خناسی عالم قابل مشاهده نیست که آدم رو در روش قرار بگیره و بهش بگه ای بابا دست از سرم بردار، انقدر تحریک نکن منو، انقدر منو وسوسه نکن که بخوام یه کار ناشایستی رو انجام بدم. اون ناپیداست، مخفی، پیچیده است، درونمونه، قابل مشاهده نیست برامون. من الجنت و الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس. عاملی که اون چیزی که در سینه های مردم وسوسه میکنه، یعنی همون چیزی که پیچیده است، قابل مشاهده نیست، درونمونه. خب اینجا میفهمد من الجنت و الناس. اینجا ببینیم جن به چه معناست. جن در قرآن به این معنا است که هر چیز پوشیده ای رو بهش میگه جن. قرآن میگه همه شما در شکم مادرهایتون مخفی بودید، قرآن میگه وقتی شب میشه همه چیز رو جن میکنه شب، یعنی شب با تاریکیش همه چیز رو میپوشونه. به باغ هم میگه جنت، چرا که سبزه روی خاک رو میپوشونه. بچه داخل رحم مادر رو میگن جنین چون پوشیده است. به دیوانه میگن مجنون چون عقلش پوشیده شده. به سپر میگن جنه چون آدم رو پشت خودش مخفی میکنه، پوشش میده. در قرآن اومده که پیغمبر این آیات رو بر شما میخونه، منظورش اینه که پیغمبر آیات رو بر عرب ها میخون و اونا نمیپذیرفتن، انکار میکردن. خداوند میگه این آیات رو پیغمبر بر شما میخونه و شما باور نمیکنین، تکذیب میکنین، ایمان نمیارین. اما گروهی از جن میان پیشش، این آیاتش رو میشنون، پیامش رو میشنون و میرن بین مردم خودشون و اونجا میگن بعد از حضرت عیسی و موسی، بعد از کتاب تورات و انجیل پیغمبری اومده، کتابی داره و ما اونو پذیرفتیم، اونو قبول کردیم و بهش ایمان آوردیم. منظور یه سری موجودات ناشناخته نیستن، منظور این که یه سری آدم هایی که برای شما ناشناختن، شما تا حالا ندیده بودینشون، از سرزمین های دور بودن. خب پس خداوند میگه به مردم بگو، به انسان ها بگو به من پناه ببرن، من که رب العالمین هستم و حکم من هست، فرمان من هست، من صاحب اختیار هستم، باید نسبت به من محبت و عشق واقعی داشته باشن و از شر وسوسه هایی که درونشون هست و نمیتونن ببینن به من پناه ببرن و از شر چیزهایی که متوجهش هستن. این آیه آخر که میگه من الجنت و الناس، میگه از شر وسوسه‌ای که متوجهش هستن میتونن ببیننش، مثل شر بیماری، یه بیماری که حالا ما مبتلا میشیم و اون چیزهایی که برامون پوشیده است که درونمون هست و نمیتونیم ببینیم، قابل مشاهده نیست برامون، که گفتم مثلا رو در رو باش بگیم که اینقدر منو دچار وسوسه و تحریکات نکن که بخوام دست به یک عمل ناشایست بزنم. خیلی متشکرم از توجهتون، خیلی ممنونم از همراهیتون. انشاءالله که نکات تفسیری این سوره شریفه برای هممون مفید فایده باشه. همه شما دوستانم رو در پناه خداوند یگانه قرار میدم. خدا نگهدار.